بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي ابن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت و محبت و دوستی اهل البیت منور نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو قراخت بفرمید
اللهم صل علی محمد
قال الله تبارک و تعالی ولتنظر کل نفس ما کسبت ما قدمت لغد عرض کردیم در شبهای گذشته که خداوند تبارک و تعالی می فرماید هر انسانی باید توجه کند و دقت کند که برای سفر قیامت و گورش برای عالم برزخ و قیامتش چه اندوخته و چه آماده کرده است. این اعلان رو اول خداوند در قرآن و در کتب آسمانیش بیان کرده است، بعد انبیا و ائمه از همین گفتار فراوان دارند. من جمله علی علیه السلام امیر البرره بعد از نمازها بین دو نماز حرکت میکرد پشت به قبله رو به مردم، با صدای فصیح و بلیغ فریاد میزد که ایها الناس ایها الناس ایها الناس تجهزوا رحمكم الله تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. مردم آماده مرد شوید، مردم مجهز شوید، مردم زاد توشه جمع کنید برای قیامتتون، برای شب اول قبرتون، برای فردای محشرتون، برای میزان اعمالتون. گردنه ها در پیش دارید. یک نصیحتی حضرت داشتن که شب پنجشنبه تو منزل خوندیم از نصایح خیلی عجیب امیرالمؤمنین بود که خطاب کرد به بنی آدم، به مردم. مردم گردنه های سختی در پیش دارید، به فکر این گردنه ها باشید. دنیا و جوانی دنیا و سلامتی دنیا و ثروت دنیا و خوشیای دنیا نوش جانتون گواراتون، ولی اینا شما را از عالم اصلی، از عالم حقیقی، از عالم جاوید، از سرای خلد، سرای حیوان غافل نکنه. کسانی که تو این دنیا، این زرق برق دنیا اینها رو به خود مشغول می کند و از جایگاه اصلیشون عقب می مانند و فراموش می کند، مثل کسی است که رفته از منزلش توی باقی بوستانی، چشمش به گلها و گیاها و میوه‌ها و میوه‌های رنگارنگ و و و افتاده، اونچنان غرق در این باغ و این میوه‌ها و این لذائذ شده است که اصلا از منزلش یادش رفت، فکر کرده برای همیشه در این باغ میمانه، این باغ همیشه سرسبز و خرم میمانه. ولی باید بداند این باغ بهاری دارد و تابستانی دارد و پاییزی دارد و زمستانی. تا همیشه بهار این باغ رو نبین، گل و بوته و سرسبز و خرمی رو نبین، محصولات صیفی و تابستانی و گل و میوه و انار و سیب و گلابی رو نبین، فصل خزان را هم ببین. ببین که فصل خزان و باد پاییزی، این برگه های سبز و رم و زیبا رو چگونه زرد میکنه، چگونه قرمز میکنه، چگونه بنفش میکنه، چگونه سیاه میکنه. اون زیبایی، اون سبزی، اون تراوت را از این باغ میگیرد. تو زمستانم سری بزن تا متوجه شوی که اینطور نخواهد مون. این بهار نوز بعد برگ ریز، هست برهان بر وجود رستخیز. باز همین در حقیقت زمستان و پاییز بهترین برهان است برای قیامت و مرگ. خب باید ما استفاده کنیم، اما فراموش نکنیم منزل رو، زن و فرزند رو. لا تغرن کن حیات دنیا، مردم مغرور نشید، فریب نخورید. این زندگی دنیا شما رو فریب نده. ما خلق کردیم، بهره برداری کن، بدم نیست. ما که خلق نکردیم این جهان را، این میوه، این ثروت ها، این امکانات را برای شما که حالا نخورید، بهره نگیرید. نه، ولا تنس نصیب کرد من دنیا، نصیب خودت از دنیا فراموش نکن، اما به فکر اونجا هم باش. بگذاریم. پس می فرماید که مردم وقتق الله، ای انسان از خدا بسر، تقوار پیشه کن. ولی تنظر نفسون، کل نفسن، هر نفسی باید ببیند که برای فردای قیامتش چند دخت. این مقدمه بود که عرض کردیم. حالا بریم سر اون ده هدیه، ده نفری که از ما در سفر مرگ هدیه میخواهند. تعبیر هدیه از باب قاعده لطف، ولا اینا باید باشه صحبت نیست. هدیه در تو دنیا مستحب، واجب که نیست. اگر نبردیم کسی نباید گلایه کند که چرا برو من هدیه نیاوردی. اگه زوره بگه واجب است، نه، کار خوبی است. اما اینجا نامش هدیه گذاشتن، اما واجب است. و اون چم که این ده گروه، این ده طیف از ما میخواهند، همه شما امکان پذیر است و برای همه هم امکاناتش رو فراهم کردن. یعنی اینطور نیست که امکانات رو نداشته باشن بعد بگن شما باید این آره 40 تا هدیه رو برای سفر مرگ آماده کنید. اولین هدیه ای که میخواهن، خب این 10 نفر از کردیم، اول جناب اسرائیل است، چون ما در سفر مرگ اولین برخوردی که میکنیم با اسرائیله، چون اسرائیل تا نیاد سفر رسمی قیامت شروع نمیشه. درسته سفر علمیش شروع شده، اصلا سفر علمی و اعتقادی قیامت از اون روزی که ما خلق شدیم در عالم ذر، ارواح ما خلق شد، بعد آمدیم تو عالم دنیا، رفتیم تو عالم اجسام، رفتیم تو عالم نباتات، اون 6 عالمی رو که ما باید طی کنیم در حقیقت از همون لحظه اول حرکت ما، سفر رسمی ما شروع شده، منتاش اعلان نشده. الا وقتی که شما از رحم مادر بیرون آمدی بلا مسافری. یا ایال انسان انک کادون انا ربک کدهن فملاقی، ای انسان تو در حال حرکت و رفتنی و خدایت رو ملاقات میکنی، دیر یا زود این لقا حاصل میشود. اما اونی که خیلی دیگه رسمیت پیدا میکند، مثل کسی میخوام مثلا اسمش کرده برای مکه، چند سال تو نوبته، این مسافره، هرچی که به زمان و سال اعلان نزدیکتر میشود، سفر نزدیکتر، اون سالی هم که اعلان میشود اونجا دیگه میگن خیلی خوب حالا کارا اداری تو تهی کن، کارا اداریش تهی میشود، تذکره میگیرد، اعلانش میکنن، کدام کاروان، رئیس کاروانت کیست، روحانی کاروانت کیست، چند روزه هست، اون وقت دیگه اینا شروع میشود تا بری فرودگاه و پرواز کنی بری به اون سفر. خب اسرائیل هم که وقتی میاد، یعنی اعلان رسمی حرکت ما به سوی عالم قیامت، باید هم بریم، هیچ چاره‌ای هم نداریم. شعر خیلی تکاندنده ای. قبل از این که حالا عرض کردم باز این 10 گروه رو نام ببرم، بگذارید من این شعر رو بخونم. با وقتی که اسرائیل میاد سراغ ما، سفر رسمی شروع، یعنی شروع میشود، خلق جهان وای کجا میروند، خلق جهان وای کجا میروند، آمده اند و چرا میروند، از زن و فرزند چرا بگذرند، و از چه سبب از این سرا می روند، چشم بپوشیده زمال و منال، بی خبرند از همه جا می روند، اون که برفته نیامد دگر، وای بدین گونه کجا می روند، وای بدین گونه کجا می روند. این همه ثروت به کی بسپرده‌ان، این همه ثروت به که بسپرده ان، دست تویی شاه و گدا، وای کجا می روند، با همه آمال چرا این چنین، با همه آمال چرا این چنین، کنده دل از منزل و جا می روند، عمر گرون مایه تلف کرده ان، بسته دل از لب، بسته دل دست بله، بسته لب از نش و نما می روم، نصیبشون گشته فقط 1 کفن، وای که هم چون فقرا می روم، نصیبشون گشته فقط 1 کفن، وای که هم چون فقرا می روم، در دل تابوت کشیده دراز، در دل تابوت کشیده دراز، بر سر دوش رفقا میروند، بر سر دوش رفقا میروند. هر که دو روز است به جهان مهمان، خورده از این سفره غذا میروند. عاشق و معشوق چرا این چنین، کنده دل از یک دگر جدا میروند. وای کجا میروند؟ خوب انسان توجه کند، این اشعار بر مبنای روایات و احادیث گفته شده، شاعرش بخوده بوده. خب اول کسی که در این سفر از ما هدیه میخواد، به این سفر رسمیت پیدا میکند، جناب اسرائیل است. دوم کسی که باش برخورد میکنیم در این سفر خانه قبر است. ما رو میبرند به خانه قبر. خب یه مدت اینجا باید توقف کنیم. چند سال طول قبر؟ خدا میدونه. یک سال، یک ساعت، هزار سال، دو هزار سال، ساعتش معلوم نیست. چند سال در این قرنطینه باز داشتیم؟ خدا میدونه. اگر آدم خوبی باشیم قرنطینه نیست، بازداشتگاه نیست، جنت برزخی است. خوش میگذره، زیبا میگذره. کجا میبرن این جنت برزخی؟ کجاست؟ خانه گور دریچه است، دریست، نردبانی، سکویست برای رفتن به وادی السلام نجف. وادی السلام نجف دری سکویست برای بهشت برزخی، بهشت برزخی. کو جناب قبر، شما از ما چه میخواید؟ سوم جناب نکیر منکر هستن که خب میان تو این قرنطینه، میان تو این قبر، سوالات اولی رو میکنن، بازجویی میکنن، پرسشایی دارن، باید جواب بدیم. این هم هدیه میخوام. بعد جناب میزان، اسرائیل، قبر، نکیر منکر، چهارم میزان اعمال. خب حالا عالم برزخ پشت سر گذاروند، سرای قیامت شروع شد، سرای محشر شروع شد. خب سرای محشر کجا ما رو میبرن؟ میبرن اول پای میزان اعمال. اونجا باید میزان بشیم، باید چک بشیم، بررسی بشیم، کی هستیم، چی هستیم، شقیم، سعیدیم، مؤمنیم، کافریم، فاسقیم، صالحیم، طالحیم، چهاریم. این آقای میزان اعمال هم اونجا یک آره هدیهی میخواد. توی ادارات بری دیگه دیگه هر کجا بری یه پولی باید میگن بولی فیشی بریز، اینه بریز، اینه بریز، پدرت در میارم بخوای خانی بسازی. تو شهر داری گیر شهر داری، اگه کسی ما نفرینش کنی اینشالله امیدوارم که گرفتار بنایی بشی. آره اون وقت معلوم میشه که چه دستت بکن. بعد از بعد از این که خب حالا اونجا میزان اعمال رو گذراندیم و از اونجا عبور کردیم، میریم دواپور سرات. برای همیشه هم با سر و مشر نیست اونجا هم. حالا چقدر اونجا از خدا میدونه؟ اونم 50,000 سال. 50,000 سال فقط یه روزشه، اونم از سالهای دنیا نه، سالهای قیامت. عقل انسان دیگه نمیکشه. خب این پروسرات هم میگه اینجا هم بالاخره قرنطینه است، باید شما چیزی بدی بعد بریم. من میخوام عبور کنیم از جلوی بالاخره جهنم، چون ان منکم الا وارده. تازه بعد از اینم باید از حتمنه از جلو جهنم بگذاریم، یعنی از وادی جهنم باید عبور کنیم، هیچ راهی نداریم. مالک جهنم میگه بعدش اینجا خرجی داره، پولش باید بدی، خرجش بدیم بعد بریم. بعد جناب بهشت میگه خب تو بله باید وارد بشی، ولی ورودی داره، این ورودی داره، چیزی باید یه قبضی بگیری، ولی ما به چهار تا مصالحه میکنیم، چهار تا هدیه بیار برو، ورودیش چهار تا هدیه. پیغمبر اکرم وارد سرای محشر میشه، علمیات اونجا میگه منم پیغمبرت بودم، منم حق به گردنم دارم، من هم چیزایی میخوام. جبرئیل میگه باب منم برای پیغمبر پیام آوردم، وحی آوردم، بالاخره ما هم چهار تا هدیه میخوام. آخرین فرد خود خدا، خدا میگه منم خالقتم، پروردگارتم، من هم هدایایی میخوام. چشم. خب حالا برمیگردیم به اولی، میگیم جناب قبل شما از ما چی میخواید؟ حالا خود این عالم عرض کردم آنقدر روایات خدا شاهده در این زمینه برای عالم قبر و موقع جان کندن و اعتذار و چه عوالمی رو باش سب بگذاریم و چه میبینیم و این خودش خیلی مهم. در اون لحظه جان کندن جناب اسرائیل که آمد، خودش تنها که نیست، اونچه که آمد میخواد قبض رو کند، فوراً سه نفر میان به بالینت. اول میگه عجب یه چرایی اونجا آمدن، شما کی هستین؟ اول میگه من مال و ثروت و مغازه و تجارتخانه و امکاناتم. دومی شما؟ میگه من اقوام و ارهام و بازماندگانتم، قوم خویشتم. سومی شما کی هستی؟ میگه من اعمالتم، من اعمالتم. به اولی میگه خب ای مال و ثروت، خب من شب نگفتم، روز نگفتم، حلال نگفتم، حرام نگفتم، خیلی چیزا رو زدم، از خمس، از زکات، از حق یتیم صغیر و اول خیلی کارا کردم، تو رو جمع کردم. خب حالا من دارم میرم، جناب ثروت تو چه خدمتی به من میکنی؟ میگه شما از من یه صدر و کافور و کفن طلب داری. حالا اگر صغیر داشته باشی فقط این ستار میتونم برادرم، یعنی اول یک پیراهن از روی شانه تا روی زانو، بعد یک لنگی از ناف تا زیر زانو روی ساق پاها، و بعد هم یک سراسری. اینه میتونم برد. اگه صغیر نداشتی دیگه ما خالی میده پاپیچ و ران پیچ و یه امامه یا یه تیک پارچه در سرت ببندند و از اینا دیگه بر میدارن، ولی اگه صغیر داشته باشی نه، جایز نیست، مگر با حاکم شهر، با مرجع تقلیدت یا اون بالاخره قیم بچه ها هماهنگی کنی. والا دیگه حالا سوم و هفتم و نه، اینا دیگه مال صغیرهای دیگه، تو حق نداری. کجا دفنت کنیم؟ آیا مال صغیرها رو میتونیم بدون وصیت کنار گذاشتن بریم اون اصلا یه جای گران دفن کنیم؟ نخیر، قبرستان عمومی حد متعارف، اون رو دیگه مال تو نیست، مالی صغیرها، مال بچه هاست. خب اینا رو دارم. خب جناب مال ثروت شما، بله شما از ما فقط گفتم صدر و کافور و کفن، بقیه مال ورثه هست، گوهر معرفت آن است که با خود ببری، که نصیب دگران است نصاب زرازیم. با این شعرم بخوندم، وای چرا فقط یک کفن میبرن. همین میگه، همین. به دومی میگه که خواب زن و فرزندم، عزیزان، بازماندگانم، من خیلی شما رو دوست داشتم، شب روز برای شما تلاش کردم، خیلی بابا میبینید دیگه، حالا من دارم میرم، شما چه خدمتی به من میکنید؟ حضرت علی فرمودی نه، من نمیگم زن و فرزند و بازماندگانم که ممثل شدن آمدن دورت نشستن، اونا میگن که ما چون دوستت داریم، به مجردی که روح از بدنت آمد بیرون بسرت میدیم کفنت میکنیم و سریعتر باید دفنت کنیم که به گندبو نیایی. ولی اگه بمانی به گندبو میاد باد میکنی چکمت میترکه چشمات صدقه میاد بیرون و همه خلاصه متعفل میشی و زود دفنت کنی چون دوستت داریم. معتذر بنده خدا میگه عجب یعنی. به سومی میگه خواب حالا هنوز اسرائیل جانشو نگرفته، اینا قبل از یه قبض روز که اونو داره میبینه. خب جناب سن بلخرد اعمال شما ما اعمال شما تا کجا با ما هست؟ میگه ما با تو هست، ما جایی نمیریم، خوبیم، بدیم، زشتیم، زیباییم، عبادتیم، طاعتیم، گناهیم، خیانتیم، قشه در ما با تو هست. اگر خوب بودیم تو رو نجات میدیم، اگر بد بودیم بازم با تو هستیم، با هم تو جهنم میریم، اگر هم خوب بودیم با تو تو بهش میریم، در هر صورت جدا ازت نیست. خب اون وقت بعد از این قضایا در روایت داریم عرق سردی به جبین معتذر میشینه و بعد جان میده. اون وقت قبض روی انسانم باز به اعمالشه. اسرائیلم چطور بیاد سراغ ما باز اینم به اعمال ماست. اگر اعمال ما خوب باشه نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگش در رسد خندان بمیرد. خدا شاد جان میده مثل کسی گل بمیکن گل. وقتی از حضرت سوال کردن که مرگ رو توصیف کن، قبض روح رو توصیف کن، فرمود مرگ هر کسی وابسته به عملش. اگر چنانچه آدم مؤمن با تقوایی باشی، اسرائیل با بهترین چهره به قیافه میاد سراغ. آنقدر اسرائیل زیبا و قشنگ و خوشگل و نورانی میاد برا قبض روی تو که از دیدنش خدا شاهده لذت میبری. عجب. گر طبیبانه بیای به سر بالینم، به دو عالم ندم لذت بیماری رو. اگر اسرائیل این است قدمت مبارک، بفرما خوش آمدی، سلامش میکنی همونطوری که انبیا سلام کردن، حضرت زهرا سلام کرد، دیگران سلام کردن. خیلی از اولیای خدا اسرائیل رو دیدن. حضرت آیت الله العظما سید احمد خونساری که از بزرگان بود، از علما و مراجع خاص بود، که وقتی از امام رضوان الله تعالی راجع به تقوای ایشون سوال کرده بودن، امام فرموده من در اسمت ایشون صحبت میکنم، شما یه تقوا. سید احمد خونساری اصلا به مقام اسمت رسیده، کمالات زیادی داشت. ایشون میگن که وقت اسرائیل دیده بود، گفت وقتی که اسرائیل آمد سراغم تو عالم رؤیا دیدم آمده، تو من مثلا حالا چشم باز کردم به این تعبیر، حالا گفت یک وقت دیدم اسرائیلی 7 قدم عقب نشینی کرد، 7 قدم. گفت تعبیر کردم که 7 روز دیگه اسرائیل قرار بوده علو قبض بشه، ولی میشه به عللی 7 روز اسرائیل بعد میاد. همانم شد 7 روز بعد اسرائیل رفت و قبض رو کرد آیت احمد خونساری رو، اما خیلی با چهره زیبا و قشنگ. اما ناصرالدین شاه با اینکه تو شاههای نمیدونم قاجار بعضیشون یه مقدار آبشسته تر بودن، الا ناصرالدین شاه فتلی شاه یه مقدار مذهبی تر بودن. مالا نمیخوام تاییدشون کنم، اما بعضی خصلت های خوبی هم داشتن. گفت یه وقت من در عالم رؤیا دیدم یک حیوان خیلی خطرناکی به من حمله کرد، خیلی. گفت وقتی حمله کرد من با یه گرز چیزی داشتم زدم تو سرشو زخمیش کردم و بسم الله گفت میرم 15 سال دیگه میام سراغت. رفت 15 سال دیگه رم. اتفاقا با همون گرز که زده بود آره خدا رحمت کنه من شیخ محمد خیابانی رو تو شاه عبدالعظیم ناصرالدین شاه رو زد و کشت. خب اون شیخ محمد در حقیقت خیابانی که ناصرالدین شاه رو کشت او به اون صورت حیوان خطرناک اعمال ناصرالدین شاه بوده که به دست این بزرگوار جاری شد. اینطوریه، دقت فرمودین. پس فرق داره. میگن حضرت ابراهیم از خدا خواست خدای من میخوام اسرائیل رو ببینم چگونه قبض رو میکنه مردم رو. خدا فرمودن اونچه که تو ذهنم هست ابراهیم تحمل نداری ببینی. حالا مثلا با اون شریک مؤمنین و شریک افراد فاسق و فاجر و زلمه رو، خب با چهره مؤمنین و مؤمنات که دیده بود نورانی قشنگ زیبا، اما با اون چهره که ستمگران و آدمای فاسق و فاجر و بیبندوار رو قبض رو میکنه، وقتی ظاهر شده بود دیده بود از بینیش دو لخ بینیش آتش ولی آتش میزنه بیرون و چشمای کذایی و و و و آنقدر جناب حضرت ابراهیم ترسید که بیهوش شد و زارد. بعد حضرت ابراهیم فرموده بودن که خدایا اگر کسی هیچ دیگه شکنجه ای نشه، فقط این قیافه اسرائیل رو به او وضع ببینه بسشه، دیگه نیاز نیست به شکنجه های دیگه. خب این اعمال ماست. اما عرض کردم وقتی اسرائیل میاد به بالین مؤمن مرد و خدا از زن یا مرد فرقی نداره، چطوری جان میده چطوری جان میگیره، حضرت فرمود وقتی دست این بال معتزلی که داره دست درد خدا وکیلی داد میزنه، این دستش که میذاره روی این انگشت بزرگ پای معتزل تا دست اسرائیل اونجا ده. خدا خیره به دست و گذاشتی درد اونجا قد شد. هی آهسته آهسته که میاره بالا میگه بیا بیا زودتر، بیا هر جای دستتو میرسه من راحت میشم، احساس آرامش میکنم. میاد 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 وقتی که یک مرتبه رو از بدن میاد بیرون جسد خودش اونجا میبینه و بعد میگه ای وای چی بود، ما توی قالب بودیم. این چی بوده؟ مثل یک کسی که یک لباس چرکین کثیف شپشی رو بکنه یک لباس تمیز و زیبا و قشنگ رو بپوشه. مقبره مؤمنیه. خب ما زیاد داریم، خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رو، چون از علما و از منبری ها و از افراد نمونهی بوده که امام رضوان الله تعالی علیه بهشون مثال میزده، در اطراف تربت بوده، یعنی مردمم اصلا در بندازه پیغمبر بهش احترام میکردن، مردم و مؤمن متدین. خب افرادی هم که جسور بودن بیادب بودن. خب یکی از روزهایی که همراهش که داشت میرفتیم با آخوند ملباس تربتی از یه روستای به روستای دیگر آب با اولاغش میرفتم برای منبر و هدایت مردم، و یه آهای آمد و سراش که رو گفت که شما از اون اولای وجوهات سمسادات یه پلت هست یا وجوهات به من بده، که هنه چیزی ندارم تو دیر آمدی مشهدش میخش کرد اون نباید بدیم هرچی بلی خدا بالا طالما چیزی ندارم نیست، که شروع کرد زدن چند تا پشت و سیری این همراه گفت رفتم بگیرمش آقار بی ادب چرا چرا، گفت تو رو خدا کارش نداشته باش الان عقده در بزن سی چهار تا منم بزنه بالاخره نمی کشه که دیگه هم سبب میشه دیگه بزن بزنه خودش خالی کنه دیگه خودشه، گفت اینه که گفت اونه خیلی شرمنده شد و رفت. ها حالا عرضم سنیه کیفیت جان دادن و اسرائیل چگونه جانی آقا رو میگیره؟ پسرش آقای راشد، نه این راشدی از یه زمان ما منبری ما، نه، مرحوم راشد از علمای بسیار بزرگواری بود که در زمان طاغوت هم کمتر روحانی بود که توی رادیو صحبت کنه اما شعار دعا نکنه، هرگز دعا نکرد، یک جمله در تایید طاغوت حرف نزد. سخنرانیاش هست، در 7 جلد چاپ شده، برید ببینید. خیلی روحانی آزاد و خیلی شبای جمعه مرتب سخنرانی میکرد توی رادیو در زمان طاغوت، من خودم خیلی شنیدم. اون وقت این آقای راشد، یعنی پسر آخوند ملبس تربتی، خاطرات پدرش رو جمع آوری کرده در یک کتابی به نام فضیلت های فراموش شده. این کتاب خوندنیه. یادم خدا رحمت کن حضرت آیت الله خزعلی رو هم توصیه کرده بود که این کتاب رو بخونید. اون وقت ایشون میگه که در اون لحظه آخری که پدرم در حال احتضار جان کندن بود و اسرائیل هم دوبرا قبض روی ایشون، دیدم دیگه اون لحظه آخر یک مردی دیدم پدرم که در حال اصلا دیگه احتضار، حال حرکت کردن رو نداشت، یک مرد به جاش حرکت کرد، دست گذاشت روی سینش، از همین اول السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا امام مجتبی، السلام علیک امام حسین، السلام علیک امام سجاد، السلام علیک امام باقر، السلام علیک امام صادق، السلام علیک امام کاظم، السلام علیک علی بن مسعود، السلام علیک امام جواد، السلام علیک امام مهدی، السلام علیک امام عسکری، السلام علیک حجت ابن الحسن، دو تا سلام کرد، السلام علیک یا قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس، السلام علیک یا زینب کبرا، و جان داد. جان خب این یه جان دادن، اسرائیل از این گونه جان میگیره چون درست عمل کرده. اما اون کسی که بد باشه، حضرت عیسی کسی رو از قبر زندش کرد، آمد بالا و سرش از قبر در آورد و وحشت و ناراحت و دید خیلی برجب و خیلی اضطراب و دل کچی، گفت فکر کردم قیامت شده. حضرت عیسی فرمود نه، قیامت نشد، من با تو کار دارم. گفت چند سال مردی تو؟ گفت 500 سال است. گفت تو این 500 سال در خیلی وزن خرابه. گفت هنوز تلخی جان کندن در کامم هست، هنوز تلخی جان کندن در کامم هست، اما اون ولی خدا، بنده شایسته خدا که از دنیا رفته، حالا ممکنه 200 سال، 500 سال، 1000 سال قبل رفته، چقدر میگه تازه آمدیم اینجا، خیلی نیست، از ما خوب الحمدلله. در صورت گفتم نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگش در رسد خندان بمیرد. باید یه کاری کنیم که آسان جان بدیم. اللهم حبن علینا علیه سکرات الموت، خدایا جان دادن رو بر من آسان کن. امام سجاد ائمه از برای یعنی از مستی، یعنی جان کندن، سکرات و موت تعبیرش میکنن مستی، چون لایعقل عقلش اصلا دیگه از کار میفته، نمیتونه چی بگه، کمکم کن، زیغ قبل، تنگی قبل، فشار قبل، که انشالله عرض بکنم اگه زنده بودیم فردا شد. خب حالا اسرائیل تو از من چی میخوایی؟ من 4 چیز زد میخوام، 4 چیز اینا رو بیار، عبد مدارا میکنیم، خوبم مدارا میکنیم. اول ارضاء الخصما، کسی دلی رو شکستی، به درد آوردی، مال کسی رو خوردی، اذیتش کردی، درش بدون دلیل شرعی رنجوندی، مرنجون دلم که مرغ وحشی زبانی که برخاص مشکل نشده. خب حالا غیبتش کردی، تومت بهش زدی، زخم زبان زدی، کنایه پروندی، حالا چه زن چه مرد، زنها قشنگ گوش کنن، هرچند که به من گفتن زنها خیلی حرف صحبت میکنن، بعضی حرف میزنن بیستده هم نمیشن، بیشنن تذکر میدن بعضی گوش نمیکنن. انشالله این حرف ها مال شبا قبله، شاید امروش هم اینطوری نباشه، انشالله چلو من اشتباه میکنم، ولی زنها گوش بدید. ارزال خستم خبایت رضایت نامه من یادمه کوچک بودیم میرفتیم مدرسه، سابقا اینطوری بود، حالا نیست، هر دو ماه یه مرتبه، ما یک مرتبه گاهی بیشتر، اون معلم ما تو مدرسه دبستان گفت رضایت نامه بیارید از والدین، والدین ازتون راضی هن یا نه. خب ما هم دیگه وقتی این نامه رو به ما میدادن پدر مادر بگن ما راضی هستیم، خب دیگه چند روزی اخلاق ما خوب میشد، وقتی ما اسم امضا رو بگیریم کم نرم میشدیم. آره، چون اگر با همون بد اخلاقی بودیم امضا نمیکردن. خب وقتی پدر مادر امضا نمیدادن، اون استاد اون معلم ما برخورد میکرد، یعنی دبستانهای سابق تربیت هم میکردن، حالا با معلم فوش میدن، جسارت میکنن، یه حرفا یعنی چی؟ برو بابا، رضایت، رضا به پدر مادر امر میکنه، دستور میده، اذیت میکنه، یه حرفا یعنی چی؟ رزق خسما. دوم، قضاء الفواید. اگر چنانچه بالاخره نمازی، روزهی، عهدی، نظری ازت قضا شده، باید اینا رو به جا بیاری، قضاء الفواید، اینا رو انجام بده. و شوق الالله، عشق به خودم باید داشته باشی. هر اون کس عاشقه از جان نترسه، دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هیهی چوبان نترسه. خدای عاشقم عاشق ترم کن. باید علامت عشق به خدا داشته باشی، به صرف این بی من عاشق خدا هستم، نه، زود امضا نمی کنن. باید شوق الالله داشته باشی، مثل بابا طاهر باشی، همه عشقت بیابون پرورم کرد، هوای روی تو بیبال و پرم کرد. به ما گفتی صبوری کن، صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. به ما گفتی صبوری کن، صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. چهارم، ازرائیل چی میخوایی؟ و تمنا للموت. اون وقت اینجا دیگه از مرگم نترسی، از مرگم نترسی، مثل مولایت علی علیه السلام چی بگی؟ بگی والله پسر ابو طالب به مرگ علاقهش بیشتر است از طفل به پستان مادرش. یا مثل مولایت امام حسین چی میگی آقا جان؟ بگی مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. عرضم تمام. من از باقی این که منم در زمره یه روز خونا باشم، یه جمله فقط میگم، شب چهارم محرم است. پیغمبر اکرم رفت خانه امیر المومنین، حضرت فرمود که یا رسول الله، از منزل خواهرم امه من یه قضایی آوردن، شما امروز به ما مهمان ما باش. برمود چشم، گفت قضا رو خوردن دوزار شد و حضرت رفت یه زاویه اتاق شروع کرد به نماز خوندن. یه وقت دیدن پیغمبر شروع کرد زد زیر گریه، بلند بلند گریه کرد. ابهت و هیبت پیغمبر همه رو گرفت، کسی جرأت نکرد سوال کنه چرا گریه میکنه. امام حسین تازه به راه افتاد بود، بقول امروز یا این رفت رفت خودش انداخت تو دامن پیغمبر و پیشانی پیغمبر رو بوسید و گفت یا جد یا رسول الله، امروز هم دی منزل ما خوشحال شدیم. غذا خوردی بیشتر خوشحال شدی. اما این گریه تو همه ما رو ناراحت کرده، برای چی گریه میکنی؟ صدا زد حسین جان، یک نگاه کردم دیدم جمع ما جمعه. به یاد اون روزی افتادم من یه جا دفن میشم، به یاد اون روزی افتادم که مادرت فاطمه رو بین در دیوار میکشن، سیلی به صورتش میزنن. به یاد فرق شکافته بابات علی افتادم که سفر او را میشکافن. به یاد جگر پاره پاره برادر حسن افتادم که او را جگرش رو پاره پاره میکنن. حسین جون به یاد تو افتادم میان گودال قتلگاه، شمر با خنجر برهنه. حالا گرفتارا، دردمندا، حاجتمندا، همه ناده بزنید حسین.